تأکید میکنم خیلی از اینها عرایض من نیست، وعده های الهی است. سوره آل عمران در حقیقت یکی از اصلی ترین مستندات کلام الله مجید است که به سبوعیت تفکر صهیون و هر نوع تفکر تند رو و در نهایت به باطل و زلت کشیدن اونها رأی میدهد. آنچنان که همین امروز هم شاهدیم، تمام ضرر، تمام به خاک افتادن هیمنه پوشالی رژیم قاسم صهیونی و امریکا رو در دریا، در سرزمین های اشغالی و در پایگاه های ایالات متحده که از اونها به ایران جان تعدی صورت میگیره و پاسخ های جانداری که نیروهای مسلحمون به اونها میدهد. ایران همیشه سربلنده، چرا که خدای ایران حافظ مردمانش و حافظ نیروهای مسلح، حافظ کشتی این انقلاب و در نهایت حافظ درباره تمامی معاندان این خاک خواهد بود. یا علی، خدا نگهدار.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
کتاب گویا،
فصل ششم.
پس از قرائت نامه حضرت امام قدس السره پیرامون شرط مرجعیت جهت مباحث خبرگان درباره گزینه‌های رهبری تغییر کرد. از عزم مخالفت با ایده انتخاب رهبر از میان مراجع و همچنین گزینه‌هایی که از میان مراجع توسط آقایان آذری قومی و سید محسن موسوی تبریزی پیشنهاد شده بود، پیشنهادهایی را برای انتخاب رهبر از میان فقهای غیر مرجع ارائه کردند. هرچند هنوز یکی دو نفر معتقد بودند قانون اساسی بر نظر امام قدس السره ترجیح دارد و عقیده خود را بیان کردند. آقای خلخالی در واکنش به پیشنهاد آقای سید محسن موسوی تبریزی درباره عضویت آیت الله منتظری در شورای رهبری گفت که هرچند آقای موسوی تبریزی با خلوص نیت این پیشنهاد را می‌دهد، اما با توجه به موضع‌گیری امام قدس السره درباره ایشان، اساساً بحث درباره آیت الله منتظری باید از دستور کار خبرگان خارج شود. آقای خلخالی همچنین در مخالفت با پیشنهادهایی که درباره انتخاب رهبر از میان مراجع موجود ارائه شده بود سخن گفت و استدلال کرد که آیت الله گلپایگانی هرچند پشتوانه انقلاب است، بر پیکر مطهر حضرت امام قدس سره نماز خواهند خواند، اما این فکر غلط است که اگر خبرگان زمام امور کشور را به دست آقای گلپایگانی بدهند مردم اطاعت خواهند کرد. او توجه خبرگان را به این نکته جلب کرد. اگر بنا بود که ملاک در این رهبری مرجعیت بالفعل بوده باشد، خود حضرت امام امت آقای گلپایگانی را می دیدن، ارتباط هم داشتند و امام به هیچ وجه به این مسئله توجه نکردند. این خلا احساس می شد و در بین همه نگرانی آور بود که بعد از عزل منتظری چه می شود. خود امامی را متوجه بودند که خب یک مرجع بالفعل آقای گلپایگانی وجود دارد، پس آقایان دیگر سرگردان نشوید و بروید سراغ آقای گلپایگانی. آقای خلخالی همچنین گفت وقتی نام آیت الله گلپایگانی به عنوان این که مرجع بالفعل هستند مطرح می شود، نام اشخاص دیگری نیز به بیان می آید و این سوال مطرح می شود که چرا آقای خویی را نمی گویید؟ چرا آن یکی را نمی گویید؟ چرا آن یکی را نمی گویید؟ همین جوری که ایشان آقای موسوی تبریزی آمد و حتی به آقا شیخ جواد تبریزی هم رساند. موضع آقای خلخالی در این باره این بود که خبرگان نباید برخلاف فرامین امام قدس سره عمل کنند. پیشنهاد مشخص آقای خلخالی با لحاظ نظر حضرت امام درباره شرط مرجعیت این بود که آقایان مشکینی، موسوی اردبیلی و خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم و جاری شدن قانون اساسی جدید به عنوان شورای رهبری انتخاب شوند. آقای مشکینی ضعیف است، ولی اینجوری نیست که اصلا صلاحیت این مسائل را نداشته باشد. خب ضعفش را جبران می‌کنید. افرادی را که قوی هستند، مدیریت داشتن در کشور، مدبریت داشتن، کنارشان میگذارید. آقای موسوی اردبیلی در قضا کار کرده، نماینده امام بوده، مجتهد بالفعل هم هست، این را کنار ایشان میگذارید و بعد هم سومی را که عبارت از آقای خامنه‌ای بوده باشد. آقای خامنه‌ای نشان داده که یک آدم متدین در خط امام است و اجتهاد دارد، ولو بنده تنزل می دهم که اقل و ما را که دارد در همین صلاحیت رهبری دارد دیگر، اجتهاد و ما را دارد. این سه نفر را بیاییم انتخاب کنیم، بیایید به ضرس قاطع به این سه نفر به عنوان شورای رهبری رأی بدهید، رأی موقت هم بدهید، موقت پیش خودتان است، مردم دلگرم بشوند، فردا همین جور که دارن تشییع جنازه میکنن، همین جور که سینه میزنن، به سر میزنن، میگوین که بله رهبران ما هم تعیین شدن. الحمدلله ما به دهن دنیا هم سنگ زدیم. آقای مشکینی از نظر وجهه حوزوی، از نظر مردم پسندی و اینها، خب خودش یک واقعیتی دارد و اصالتی دارد و اینها، آدم جا افتاده است. آقای اردبیلی یک آدم متین و سنگین است، ولو اینکه قاطعیتی ندارد، اما در مقابلش آقای خامنه‌ای قاطعیت دارد و مملکت را اداره می‌کند و آقای هاشمی را هم بگذارید برای ریاست جمهوری، اگر رأی آورد آن هم می‌شود رئیس جمهور. آقای محمد تقی مروارید با پیشنهاد شورای متشکل از آیات مشکینی، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی به پشت تریبون رفت و اشاره‌ای هم به حاج احمد آقای خمینی فرزند امام راحل داشت.
ظاهراً نسبت به یک فرد الان زمینه نیست که آقایان معین کنند، ولی نسبت به شورا که شاید جلسه منتهی به این بشود، البته پیشنهاد من این است که در دوران انقلاب و قبل از انقلاب این بزرگواران خلاصه امتحان خودشان را دادند. برای شورای رهبری البته از نظر فقاهت و اجتهاد حضرت آیت الله مشکینی و بعد جناب آقای خامنه‌ای و جناب آقای هاشمی رفسنجانی چه اشکال دارد؟ خب این دو بزرگوار که مدت‌ها در کوران کار بودند باشند در رهبری. البته یک پیشنهاد هم دارم که حتی امکان تا جایی که قانون اجازه می‌دهد و راه دارد، المرء یحفظ فی ولده، بالاخره امامزاده ای ما داریم که منحصر به فرد است، باید حق ایشان هم خلاصه محفوظ باشد.
آقای شیخ محمد هاشمیان در نطق خود ضمن اعتراض به آقای آزادی قومی بابت مذاکره‌ای که بدون هماهنگی با خبرگان با آیت الله گلپایگانی انجام داده بود، استدلال‌هایی در مخالفت با انتخاب ایشان ارائه کرد. او خطاب به آقای آزادی قومی گفت: شما جزء خبرگان هستید و اگر قصد صحبت با آیت الله گلپایگانی را داشتید، باید این کار را با اجازه خبرگان انجام می‌دادید. مردم به تبعیت از رهنمودهای امام به اعضای خبرگان رأی دادند تا رهبری را انتخاب کنند که خط امام و راه امام را طی کرده و بتواند توطئه ابرقدرت‌ها را خنثی کند. حضرت آیت الله گلپایگانی خیلی خوب، روی چشم ما هم جا دارن، روی سر ما هم جا دارن، اما آن مدیریت و مدبریتی که نظام را از توطئه ابرقدرت‌ها نجات می‌دهد آیا در ایشان هست؟ آیا آن شرایطی که امام پیوسته رهنمود دادند در ایشان هست؟ ما همین الان بیاییم بر تمام رهنمودهای امام خط بطلان بکشیم؟ پیشنهاد آقای هاشمیان این بود که آقایان مشینی، خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و حاج احمد خمینی به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین شوند، یا اینکه یکی از این افراد به عنوان رهبر انتخاب شوند. او استدلال کرد که همه این افراد که در سیاست بودند، در حضور امام بودند، در راه امام بودند و بینش‌های امام را خوب تشخیص می‌دهند، فقیهند. آقای محمدی گیلانی گفت: از بعضی افراد شنیدم که قدرت تفقه آیت الله گلپایگانی با زرارت بن عیان از اصحاب دانشمند امام باقر علیه السلام برابری می‌کند، اما با پیشنهاد آقای آزادی قومی درباره آیت الله گلپایگانی مخالفت کرد. مشروعیت نظام مربوط به ولی امر است، یعنی آنی که دارای ولایت است. آن آقایان، اکابر، بزرگان، مفاخر ما هستند. ما در مشاکل فقهی و علمی به آنها مراجعه میکنیم. او ناظر به اعتراض آقای هاشمیان درباره اقدام بدون هماهنگی آقای آزادی قومی نیز گفت که ایشان تبرعاً این کار را کردند. پیشنهاد آقای محمدی گیلانی این بود که یا فردی از میان آقایان خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، فاضل لنکرانی و جوادی آملی به عنوان رهبر انتخاب شود، یا اینکه شورایی از میان این افراد به عنوان شورای رهبری تعیین شود. آخرین فردی که پیشنهادی برای رهبری داشت آقای سید محمد حسینی کاشانی بود که گفت باید بر اساس اصل 111 درباره عدم صلاحیت آیت الله منتظری رأی گیری شود و اگر عدم صلاحیت ایشان رأی نیاورد ایشان رهبر باشند، اما در بیت آقای مشکینی مستقر شوند و آیات مشکینی و گلپایگانی نیز بدون اینکه مقام رسمی داشته باشند در کنار ایشان باشند. این پیشنهاد البته با استقبال خبرگان مواجه نشد و اعتراضاتی نیز به بیان آن صورت گرفت. همه این پیشنهادها اما در حالی ارائه می شد که خبرگان هنوز درباره اینکه رهبری به صورت فردی باشد یا شورایی و در صورت شورایی بودن شورای 3 نفره باشد یا 5 نفره بحثی نکرده و تصمیمی نگرفته بود.
امام در شامگاه شنبه 13 خرداد 1368 به دیدار حق شتافته است. طی ساعت آینده تصمیم گیری سرنوشت ساز برای آینده انقلاب و نظام بر عهده اعضای مجلس خبرگان رهبری است. جلسه تاریخی در عصر روز یکشنبه 14 خرداد ماه.
قائم مقام رهبری که قضیه به عزل او و صلب او کشیده شده،
حدود 2 ماه است که آیت الله منتظری رسما از جانشینی رهبری استعفا داده و امام نیز استعفای او را پذیرفته است، اما برای طی روال قانونی استعفای او در مجلس خبرگان به رأی گذاشته می شود.
2 نفر نشستند تقریبا به اتفاق آرا پذیرفته شده.
سپس بحث درباره انتخاب رهبری جدید آغاز می شود. ابتدا درباره اینکه رهبر مرجع تقلید باشد یا صرفا مجتهد باشد بحث می شود.
صلاحیت مرجعیت نه به معنای اینکه الان دارای رساله عملیه تابع شده است، به معنای اینکه در حوزه‌های علمیه برای نسل‌های آینده اینا مطرحند. صلاحیت رو به این معنا گرفت.
اکثریت مجلس شرط اجتهاد را کافی می‌دانند. اینک بحث دیگری مطرح شده است.
اول باید تعیین بکنیم که شورایی باشه یا فرد باشه.
این آخرین مرحله بحث پیش از نتیجه گیری نهایی است. گفتگوها در صحن خبرگان ادامه دارد.
پیشنهاد کفایت مذاکرات.
پس از نوت‌هایی که اعضا پیرامون چگونگی تصمیم برای دوره زمانی ارتحال امام تا رفراندوم قانون اساسی جدید و نیز شرط مرجعیت داشتند و در خلال مباحث خود گزینه‌هایی برای رهبری پیشنهاد کردند، تعدادی از اعضا با این استدلال که مباحث در حال تکراری شدن است خواهان کفایت مذاکرات شدند. در آیین‌نامه داخلی خبرگان آمده بود که هرگاه نماینده این مذاکرات را کافی تشخیص داد، برای جلوگیری از تکرار مطلب و اتلاف وقت میتواند کفایت مذاکرات را پیشنهاد کند. اولین پیشنهاد کننده دلایل موافقت خود با کفایت مذاکرات را بیان کند و اگر مخالفی باشد علل مخالفت خود را بیان کند و پس از آن رأی گرفته شود. آقای آزادی قومی به عنوان پیشنهاد دهنده کفایت مذاکرات پشت تریبون رفت و استدلال کرد که اولا حرفها دارد تکراری می شود، ثانیا فرصت کم است و باید کار تمام شود و ثالثا پیشنهادها مشخص است و باید درباره آنها رأی گیری شود. آقای آزادی قومی که اینک پس از شنیدن نظر حضرت امام قدس سره درباره شرط مرجعیت، مباحث خبرگان در این باره و مخالفت با پیشنهاد ایشان درباره آیت الله گلپایگانی پشت تریبون قرار می گرفت، پیشنهادهای موجود را در سه محور جمع‌بندی کرد و مشخصاً از تعین رهبری در آیت الله خامنه‌ای در صورت تصمیم خبرگان برای فردی بودن رهبری سخن گفت. یکی همان پیشنهادی که بنده کردم، خب آن ممکن است به رأی گذاشته بشود. حالا ترکیبش را هر جوری که هیئت رئیسه صلاح بداند. از آن که گذشت پیشنهاد دیگر باز دور دو مطلب می‌گردد. یکی اینکه یک نفر باشد از همین چند نفری که اسم برده شد و یکی هم اینکه چند نفر باشد که دوران امر بین تعیین و تأخیر است. قدر متیقن عرض می‌کنم که با جهات مثبت دیگری که دارد در آقای خامنه‌ای متعین می‌شود. ما الان چند دفعه که برای تنفس بیرون رفتیم این آقایان نماینده ها خیلی اظهار نگرانی می کنند از مسئله شورا و این را انصافش هم این است که شورا خیلی ضعیف است و خیلی بد است. علی ای حال برفرض هم بالاخره شورایی باشد، خب آن هم به رأی گذاشته می شود. پیشنهادی است، طرفدار هم شاید زیاد داشته باشد. آقای محمد مؤمن به عنوان مخالف کفایت مذاکرات سخن گفت و با اشاره به صحبت‌های آقای آزادی قومی استدلال کرد که هنوز درباره اینکه آیت الله خامنه‌ای به صورت فردی رهبر باشد یا اساساً رهبری شورایی باشد یا درباره شکلی که ایشان در رابطه با آیت الله گلپایگانی مطرح کردند صحبتی نشده است. به هر صورت پس از صحبت‌های آقای مؤمن درباره پیشنهاد کفایت مذاکرات رأی گیری شد. حاضرین 74 نفر اعلام شدند و با قیام اکثریت کفایت مذاکرات رأی آورد. آقای هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان پس از تصویب کفایت مذاکرات اعلام کرد که اینش خبرگان باید درباره حالات مختلفی که مطرح شده رأی دهند. یک، رهبری فردی باشد یا شورایی. دو، اگر شورایی شد شورا 5 نفره باشد یا 3 نفره. سپس وارد بحث پیرامون مصادیق شوند. یکی از اعضا در این میان گفت شورایی یا فردی بودن را بحث کنیم، سپس درباره آن رأی گیری شود. بر این مبنا مجدداً رأی گیری شد که خبرگان درباره شورایی یا فردی بودن رهبری مذاکره کنند یا خیر. اکثریت حضار با رأی خود تصمیم گرفتن پیش از اینکه رأی به رهبری شورایی یا فردی بدهند مباحث و استدلال‌های موافقان و مخالفان را بشنوند.
رهبری شورایی یا فردی؟
همانطور که پیشتر گذشت، بر اساس اصل 107 قانون اساسی مصوب 58، رهبری میتوانست هم به صورت فردی باشد و هم به صورت شورایی مرکب از 3 یا 5 عضو. ورود خبرگان به بحث پیرامون شورایی یا فردی بودن رهبری نشان دهنده این بود که ملاک و مبنای تصمیم گیری درباره رهبری قانون اساسی جاری کشور است و نه مصوبات شورای بازنگری. 8 نفر برای صحبت ثبت نام کردند و مشورت خبرگان درباره شورایی یا فردی بودن رهبری آغاز شد. اصلی ترین استدلال موافقان شورایی بودن رهبری این بود که فردی که حائز جمیع شرایط رهبری باشد وجود ندارد. اما اگر ویژگی های یک جمع 5 نفری تجمیع شود، این شرایط در مجموعه شورای رهبری وجود خواهد داشت. اما مخالفان استدلال کردند که اولا تجربه مدیریت شورایی در قوه مجریه که قدرت میان رئیس جمهور و نخست وزیر تقسیم شده بود و قوه قضاییه که مدیریت قوه به عهده شورای عالی قضایی بود یک تجربه ناموفق است و احتمال شکست تجربه رهبری شورایی نیز وجود دارد. ثانیاً این شبه مغالطه است که اگر هر عضوی از شورا حائز یکی از شرایط رهبری باشد، شورای رهبری حائز کل شرایط خواهد بود. چگونه قاطعیت یک عضو قرار است عدم قاطعیت دیگر اعضا را جبران کند یا علمیت یکی جبران فقدان علمیت در دیگری را نماید؟ آقای محی‌الدین حائری شیرازی به عنوان اولین ناطق دستور جدید در مخالفت با شورای رهبری سخن گفت. استدلال ایشان این بود که تجربه خوبی درباره شورایی بودن مدیریت در قوه مجریه و قضاییه وجود ندارد و اگر رهبری شورایی شود مردم احساس عدم امنیت خواهند کرد. پیشنهاد ایشان این بود که اگر بناست رهبری شورایی هم باشد، فردی به عنوان رئیس شورا تعیین شود و مسئول باشد اما از فکر دیگر اعضا استفاده کند. یکی از نمایندگان پس از صحبت‌های آقای حائری از همان جایگاه خود با صدای بلند گفت که ما مخالف رهبری فردی هستیم. آقای سید علی محمد دستغیب که به عنوان ناطق بعدی پشت تریبون رفت، مجدداً بحث مرجعیت را مطرح کرد. او معتقد بود بر اساس قانون اساسی جاری انتخاب رهبری ممکن نیست، زیرا فردی که حائز همه شرایط رهبری از جمله مرجعیت چه بالفعل و چه بالقوه باشد وجود ندارد. لذا باید با بازنگری در قانون اساسی زمینه برای انتخاب رهبری فراهم شود. ایشان پیشنهاد داد برای این دوره موقت تا اتمام فرایند بازنگری شورایی مرکب از آقایان مشکینی، سانعی، هاشمی، خامنه‌ای و موسوی اردبیلی تعیین شوند تا اداره امور را به عهده بگیرند. این شورای موقت برای 2-3 هفته با رأی خبرگان انتخاب شوند و پس از رفراندوم بازنگری تصمیم نهایی درباره رهبری گرفته شوند. آقای دستغیب با دقت و وسواس خاصی برای برخی از افرادی که پیشنهاد کرد از عنوان آیت الله استفاده کرد. اما برای برخی دیگر از جمله حضرت آیت الله خامنه‌ای از بکار بردن این عنوان اجتناب کرد که به نظر می رسد دلیل این امر این بود که درجه پایینی برای علمیت ایشان نسبت به دیگران قائل است. آقای سید محمد علی موسوی جزایری در مخالفت با شورای رهبری به تجربه شکست خورده قوای مجریه و قضاییه اشاره کرد و تمرکز مسئولیت را برای رهبری لازم دانست، چرا که معتقد بود کار رهبری ارشادات کلی در زمینه حرام و حلال و ارزش‌ها و خوبی‌ها و بدی‌ها نیست، بلکه مسئله زعامت کشور در میان است. ضمن اینکه تجربه رهبری شورایی وجود نداشته و مضرات آن در عمل آشکار نشده است، ایشان معتقد بود اگر رهبری شورایی شود اشکالاتی 100 برابر بدتر از مشکلات حادث شده در امور قضایی و اجرایی رخ خواهد نمود. آقای ابراهیم منهاج دشتی در نطق خود سخن آقایان جزایری و حائری را پذیرفت که در مسائل اجرایی شورا موفق نبوده است، اما گفت رهبری یک مسئولیت اجرایی نیست و ایده شورای رهبری را باید با تجربه نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و هیئت دولت سنجید. نکته بعدی ایشان این بود که 5 نفری که برای شورای رهبری می‌خواهد پیشنهاد کند، سالها با هم کار کرده‌اند. مسائل مختلف انقلاب و دشمنان داخلی و خارجی را شناختند. اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند. ولذا احتمال بروز اختلاف میان آنها در اداره کشور کم است. استدلال دیگری که آقای دشتی در موافقت با رهبری شورایی ارائه کرد ناظر به مقبولیت بود. ایشان معتقد بود فردی وجود ندارد که به تنهایی بین همه اقشار مردم و دستگاه ها مقبول باشد، اما یک جمع 5 نفر این مقبولیت را خواهد داشت. 5 نفر پیشنهادی ایشان عبارت بودند از آیات خامنه‌ای، هاشمی، مشکینی، موسوی اردبیلی و حاج احمد آقا خمینی. آقای دشتی نکته‌ای را نیز پیرامون مرجعیت که مجدداً توسط آقای دستغیب مطرح شده بود متذکر شد. ایشان این سوالات را مطرح کرد که کدام بود از شخصیت امام خمینی قدس السر رو در انقلاب مؤثر بود؟ آیا مرجع بودن و صاحب رساله بودن امام در موفقیت ایشان در رهبری بیشتر مؤثر بود؟ آیا شخصیت هایی نظیر شهید بهشتی، شهید مطهری و شهید باهنر مرجع بودند که آن نقش ها را در مسائل فکری و فرهنگ کشور ایفا کردند؟
من به محض اینکه نشستم فهمیدم که یه حادثه ناگواری باید اتفاق افتاده باشه. حضرت امام دیشب رحلت کردن.
نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش را بدان.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است.
دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
این رپوبلیک پروگرسیست و من دموکراتیک.
افلاطون یه چیزی میگفت، ارسطو یه چیزی.
اگه اینجوری بود که تا این دعواها نبود،
اون تتمه رو باید ازشون بشنوید.
تا رفراندوم البته این موقت دائمی نیست.
یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد.
کانال‌های مختلفی اخباری دریافت کردم.
قصه لباس نیست.
بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم.
جناب آقای خامنه‌ای، ریاست محترم جمهوری اسلامی،
موافق هستند قیام کنند.
خدا بود که شما را ای امام عزیز به پیروزی خود و به وسیله مؤمنان تأیید کرد.
روایت رهبری.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.